با سلام و صبح همتون بخیر، اینجا رادیو آزادی است. فیفا بر رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان ممنوعیت همیشگی و جریمه میلیون دلاری وضع کرده است. باشندگان ولسوالی هایی که تازه از اداره مخالفین مسلح خارج شدند از حکومت، امنیت و تطبیق پروژه می خواهند. و یک نهاد مستقل می گوید درگیری های تازه در ولایت حمای سوریه 167 کشته بر جای گذاشته است. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. تا لحظات بعد از گزارش های ما برایتان جزئیات خواهیم داد. آغاز میکنیم با خبرها.
سرخطها حرکت مردمی صلح گفته است طالبان با آنان در مورد گفتگوهای بین الافغانی وعده های مشروط دادند. در ادامه بازی های جام جهانی کرکت 2019 افغانستان از نیوزیلند شکست خورد. و در قزاقستان رای دهندگان امروز رئیس جمهور جدیدشان را برمیگزینند. مشروع خبرها. اقبال خیبر مبتکر حرکت مردمی صلح گفته است طالبان به آنان در مورد گفتگوهای بین الافغانی وعده های مشروط دادند. خیبر در یک نشست خبری در شهر لشکرگاه به تازگی گفت که پیام نمایندگان طالبان را در مورد گفتگوهای بین الافغانی آورده، اما او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اما اقبال خیبر افزود که طالبان درخواستها برای آتش بس را رد کردند.
اوربند که هم وس اختلاف درلوده
در مورد آتش بس اختلاف دارند. آنان میگویند که اگر آتش بس کنند، این به نیروهای آمریکایی فرصت میدهد تا جنگ را تشدید بخشند. اعضای حرکت مردمی صلح در 25 رمضان برای رساندن پیام صلح به سوی ولسوالی موسی قلعه که تحت اداره طالبان است راه افتادند. در نخست گزارش شد که طالبان چندین عضو آن به شمول خیبر را با خود بردند. اما روز پنج شنبه که آنان به لشکرگاه مرکز ولایت هلمند بازگشتند، گفتند سرگرم گفتگو با طالبان محلی بودند. طالبان تا هنوز در این مورد رسماً تبصره‌ای نکردند. حرکت مردمی صلح در پی یک حمله انتحاری مرگبار در لشکرگاه هلمند پارسال پایه‌گذاری شد. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای همیشه از فعالیت‌های مربوط به فوتبال در سطح ملی و بین المللی منع کرده است. بخش قضایی کمیته اخلاقی فیفا روز شنبه آقای کریم را با سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و آزار و اذیت جنسی چندین بازیکن زن مقصر شناخت و او را با پرداخت معادل 1 میلیون دلار آمریکایی هم جریمه کرد. فیفا گفته است که تحقیق در مورد آقای کریم بر اساس شکایت‌های دست کم 5 عضو پیشین تیم فوتبال زنان افغانستان صورت گرفته، اما کریم در گذشته این اتهام‌ها را رد کرده و آن را بخشی از دسیسه علیه خودش خوانده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کریم می‌تواند در برابر تصمیم فیفا استیناف طلب شود. لوی سورنولی افغانستان که کریم و 4 تن دیگر را در اواخر سال 2018 ممنوع الخروج کرده بود، هنوز در این مورد رسما چیزی نگفته است. در ادامه بازی های جام جهانی کرکت 2019 افغانستان روز شنبه از نیوزیلند شکست خورد. افغانستان با آغاز بتنگ یا توبزنی در 41 اوور با از دست دادن 9 بازیکنش به نیوزیلند 173 دوش هدف تعیین کرد. کرکت بازان نیوزیلند توانستند در 32 اوور و از دست دادن 3 بازیکن به این هدف برسند. بازی دیروز در استادیوم تاونتون در جنوب غرب انگلستان به علت باران موقتا متوقف شد. در دو بازی قبلی هم تیم ملی کرکت افغانستان از استرالیا و سریلانکا شکست خورده بود. بازی بعدی تیم افغانستان در جام جهانی شنبه آینده با تیم آفریقای جنوبی خواهد بود. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که درگیری‌های تازه در ولایت حما 167 کشته بر جای گذاشته است. این گروه در بیانیه روز شنبه‌اش همچنان گفت که شورشیان اسلامگرا و ضد حکومت بر نیروهای وفادار به رژیم در ولایت همای یورش بردند. در بیانیه آمده است که شورشیان ده ها راکت زدند و یک موتر پر از مواد انفجاری را نیز منفجر کردند. در واکنش نیروهای اسد هم به ضد حمله پرداختند. ولایت همای سوریه در سپتامبر سال 2018 بخش از منطقه حائل غیر نظامی اعلام شده بود. اما این ولایت در چند روز گذشته شاهد افزایش درگیری بوده است. در قزاقستان رای‌دهندگان امروز رئیس جمهور جدیدشان را برمی‌گزینند، اما ظاهراً قاسم جمار تکایوف به حیث رئیس جمهور موقت این کشور به کارش ادامه می‌دهد. تکایوف 66 ساله است و در ماه اپریل به خاطر به گفته جلوگیری از بی‌ثباتی سیاسی خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام شده بود. قاسم جمار تکایوف در برابر 6 نامزد ناشناخته ولی تایید شده از سوی حکومت قزاقستان در انتخابات رقابت میکند. او گفته است اگر برنده شود امان سیاست‌های حکومت نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور پیشین قزاقستان را دنبال خواهد کرد. قزاقستان در سال 1991 میلادی استقلالش را به دست آورد. از آن هنگام هیچ انتخابات این کشور از سوی سازمان‌های بین‌المللی آزاد و عادلانه گفتن نشده است. و رئیس جمهور آلبانیا گفته است که انتخابات آینده شاروالی را لغو می کند. آلرمیتا استدلال کرده که شرایط برای رای‌دهی دموکراتیک فراهم نیست. اما آدیر راما صدر اعظم آلبانیا این سخن رئیس جمهور را نادرست خوانده است. همزمان با این اعتراض ها در تیرانا پایتخت آلبانیا ادامه دارد. هزاران نفر در ماه‌های گذشته به جاده ها برآمدند و حکومت را به فساد و نیز دزدی آرا در انتخابات پارلمانی دو سال پیش در این کشور متهم کردند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی و تیم خبری ما با شما خواهیم بود. فیفا با رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان ممنوعیت همیشگی و جریمه میلیون دلاری وضع کرده است. ادعا بر کرام الدین کریم را می دانید؟
آزار اذیت بعض بازیکنان ما از طرف نماینده و ترینر مرد که از افغانستان روان شده بودند توسط رئیس فدراسیون فوتبال، دختران مورد آزار اذیت قرار گرفتند.
باشندگان ولسوالی هایی که تازه از اداره مخالفین مسلح خارج شدند از حکومت امنیت و تطبیق پروژه می خواهند. شکایت باغداران در ولایت پروان که مرکزهای پروسس میوه در آنجا وجود ندارد.
اینا باید سردخانه جور کنند که انگور از اینا به خوب موقع فروخته شود و دست از اینا در کار بچسبد.
یک نهاد مستقل میگوید درگیری های تازه در ولایت همای سوریه 167 کشته بر جای گذاشته است. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. پس از ازدواج زندگی با والدین یا مستقل؟
اگر بچه میخواهد که جدا زندگی کنه، مثلا تعداد فامیل زیاد است، بذاره که جدا زندگی کنه، لاغر زندگی خود بفهمه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. ممنوعیت همیشگی و جریمه میلیون دلاری نهاد فوتبال جهان بر رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان. فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال روز شنبه گفت کرام الدین کریم مقررات اخلاقی این نهاد را نقض کرده است. به گفته فیفا کریم دیگر نمیتواند در سطح ملی و بین المللی در فعالیت‌های مربوط به فوتبال سهم بگیرد. این تصمیم در پی بررسی‌های فیفا در مورد اتهام‌های آزار و اذیت جنسی برخی از بازیکنان زن در تیم ملی فوتبال زنان افغانستان اتخاذ می شود. جزئیات بیشتر در مورد از مصطفی صدیقی.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای همیشه از فعالیت‌های مربوط به فوتبال در سطح ملی و بین المللی منع کرده است. بخش قضایی کمیته اخلاقی فیفا روز شنبه آقای کریم را به سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و آزار و اذیت جنسی چندین بازیکن زن مقصر شناخت و او را به معادل 1 میلیون دلار آمریکایی هم جریمه کرد. فدراسیون بین المللی فوتبال گفته است که تحقیقات در مورد آقای کریم به اساس شکایت های دست کم 5 عضو پیشین تیم فوتبال زنان افغانستان صورت گرفته است. در ادامه آمده است که این بازیکنان زن کریم را به بدرفتاری جنسی مکرر در میان سالهای 2013 و 2018 متهم کرده بودند. اما کریم در گذشته این اتهام ها را رد کرده و آن را بخش از دسیسه علیه خودش خوانده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کریم می تواند در برابر تصمیم فیفا استیناف بخواهد. خالده پوپل، مدیر مسئول پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، نیز یکی از شکایت کنندگان است. او که سالهاست در دنمارک به سر می برد، شام شنبه 8 ماه جون در گفتگو با رادیو آزادی از تصمیم فیفا استقبال کرد و افزود که هنوزم اعتراض دارد.
جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان و بعضی ترینرهایی که شامل همی حضیه بودن
او در گفتگو با رادیو آزادی اوایل امسال گفته بود که ماجرا در ماه فوریه سال 2018 آغاز شد.
در کمپ تمرینی در اردن بودیم و در اوجه ما متوجه شدیم که آزار اذیت بعض بازیکنهای ما از طرف نماینده و ترینر مرد که از افغانستان روان شده بودن توسط رئیس فدراسیون فوتبال دختران مورد آزار اذیت قرار گرفتن.
اما نیلاب محمدی، کپتان تیم ملی زنان افغانستان که در آن انگام به کمپ تمرینی فوتبال در اردن رفته بود، در گفتگو با رادیو آزادی ادعای بدرفتاری جنسی را رد کرده و افزوده بود:
همچو گپ نیستن، انشالله ادامه میتیم، انشالله که اگر گپ سارنوالی یک طرفه میشه که حقیقت چی هسته، غیر حقیقت چی هسته.
با دنبال انتشار گزارش از سوی روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد اتهامهای سوء رفتار جنسی در فدراسیون فوتبال افغانستان در ماه نوامبر سال 2018 میلادی، هم فیفا و هم لوی سارنوالی افغانستان تحقیقات در مورد این قضیه را آغاز کردند. در 9 دسامبر فیفا کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را موقتاً از همه فعالیت‌های مربوط به فوتبال در سطح ملی و بین المللی برای 90 روز ممنوع کرد. لوی سارنوالی افغانستان هم در آخرهای ماه دسامبر سال 2018 5 تن به شمول کریم را ممنوع الخروج اعلام کرد. 4 نفر دیگر، نادر عالمی رئیس کمیته دروازه‌بانان، سید علی رضا آقازاده سکرتر جنرال فدراسیون، عبدالصبور ولیزاده رئیس روابط ولایتی و رستم یک کارمند فدراسیون بودند. پوپل اکنون از حکومت افغانستان می خواهد که حاکمیت قانون را تطبیق کند.
خواستم از دولت افغانستان و از خصوصا از کمیته سارنوالی افغانستانی است که اونا پرونده را خوب به خوبی بررسی کنن و کسایی که عامل آزار اذیت جنسی دخترها شدن اونا را زندانی بکنن.
رادیو آزادی در یک تماس تلفنی شام شنبه دیدگاه لوی سارنوالی افغانستان را در مورد تصمیم فیفا درباره رئیس پیشین فدراسیون فوتبال این کشور جویا شد، اما این نهاد بیان که ابراز نظر کند گفت که معلومات تازه در مورد قضیه به زودی با رسانه‌ها در میان گذاشته خواهد شد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:14 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شما را از باشندگان ولسوالی هایی که تازه از اداره مخالفین مسلح خارج ساخته شده اند از حکومت امنیت و تطبیق پروژه های آمال منفعه می خواهند. با گفته آنها حکومت باید به مناطقی که از تصرف مخالفین مسلح بیرون شدن توجه جدی کند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان از گماشته شدن نیروهای محلی برای تأمین امنیت دائمی این ولسوالی ها و اداره ارگان های محلی از عملی کردن برخی پروژه های بنیادی در آنجاها خبر میدهند. نورالله شایان از کابل جزئیات میدهد.
شمار از باشندگان ولسوالی هایی که تازه از کنترل مخالفین مسلح خارج شده میگویند اگر حکومت تنها به تصرف ولسوالی ها اکتفا کند، پس میان حکومت و طالبان به گفته آنها تفاوت نیست. آنان از حکومت میخواهند که برخی پروژه های را مانند سرک، شفاخانه و مکاتب در این ولسوالی ها اعمار نمایند. عبدالله باشنده ولسوالی دیک غزنی: ضرور نیست که حکومت تنها ولسوالی را از چنگ طالبان بیرون بکشد. آنان باید در ولسوالی ها پروژه های عامل منفعه را عملی کنند تا مردم به تفاوت میان طالب و حکومت آگاه شوند. این در حال است که بسم الله وزیر لوی درستیز وزارت دفاع ملی روز جمعه در یک نشست گفت نیروهای امنیتی و دفاعی به زودی تمامی مناطق تحت کنترل طالبان را تصرف خواهند کرد. نیروهای امنیتی به تازگی ولسوالی های دیک و خواجه عمری غزنی را که از یک سال به این سو در کنترل طالبان بود تصرف کردند. از سوی هم سید شاه سقیم سخنگوی اداره ارگان های محلی افغانستان میگوید ولسوالی هایی که از کنترل طالبان خارج می شود، آنان به خاطر تقویت اداره محلی در آنجا زمینه عملی شدن پروژه های عامل منفعه را فراهم می کنند. اداره ارگان های محلی در نخست اداره محلی در آنجا را فعال می کند تا آنها در هماهنگی با ادارات دیگر به مشکلات مردم رسیدگی کنند. همچنان بر ریاست های شهرسازی ادارات عدلی و قضایی کار می کنند تا مشکلات مردم حل شود. تصفیه ولسوالی ها از کنترل طالبان همواره با یک انتقاد همراه بوده است. آن همین که حکومت به گونه دائمی بالای این ولسوالی ها حاکمیت نمی تواند و دوباره به دست طالبان سقوط می کند. اما محمد زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به این نگرانی ها می گوید برای کنترل و تامین امنیت دائمی ولسوالی های تصفیه شده از وجود طالبان نیروهای ویژه محلی در آنجا مستقر می شوند. مناطقی که از کنترل دشمن بیرون می شود و دوباره ما کنترل آن را به دست می گیریم، در آنجا نیروهای محلی ما جا به جا می شوند که در برخی جاها نتیجه خوبی داشته است، زیرا اینها افراد تربیت شدند و امید داریم که در آینده نیز نتیجه خوب در پی داشته باشد. بر اساس معلومات آقای عارف، شمار نیروها بیشتر از 45,000 تن است که در چوکات وزارت دفاع اجرای وظیفه می کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که تا این لحظات با رادیو آزادی همراه هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. باغداران در ولایت پروان از نبود مرکزهای پروسس میوه های تازه در این ولایت شکایت دارند. آنها می گویند میوه هایشان را بنابر نبود مرکزهای پروسس به قیمت ارزان می فروشند و این موضوع به نگرانی جدی در میان دهقانان در پروان مبدل شده است. در این حال مسئولان محلی پروان میپذیرند که در بخش ساختن مراکز پروسس میوه های تازه در این ولایت محدودیت وجود دارد. احمد انایش در مورد از پروان جزئیات میدهد.
در حالی که به زمان حاصلدهی درختان میوه ها در ولایت پروان زمان زیادی باقی نمانده است، باغداران در این ولایت از نبود مرکزهای پروسس میوه های تازه نگرانی دارند. انگور که از میوه های صادراتی عمده در ولایت پروان به شمار می رود، در زمان حاصل دهی قیمت خیلی نازل می داشته باشد که با گفته برخی از دهقانان حاصلات انگورشان حتی مصارفشان را برآورده نمی تواند. باغدارانی که بیشترشان مصروف پرورش انگور هستند می گویند اگر مراکز پروسس کشمش وجود داشته باشد، آنان از این رهگذر متضرر نخواهند شد. این دهقانان در حال حاضر به دلیل نبود مراکز پروسس کشمش ناگزیرند تا انگورهایشان را به قیمت ارزان به فروش برسانند.
اسم ما احمد فیصل هستم، یکی از بشنده ولایت پروان. تبالی تم به ما جور نکده، این تو کدام تا مازی معلوم هم نیست که سردخانه یا کشمشخانه یک چیز جور شده. همین چند سال میشه که انگورا پخته میشه، یک سردخانه جور شده ولی محدود است.
اسم محمد نصیر. تا فعلا از رد کدام چیزی برای مردم تابل توزیع نشده، نه درباره دوایش، نه درباره مثلا هیچ چیزی از این برای مردم تابل اینا در نظر نگرفتین. اینا باید سردخانه جور کنن که انگور از اینا به خوب موقع فروخته شه و دست از اینا در کار بچسبه، اینا بتونن مثلا از انگور خود از چیز خود مثل پارسال واری بعدا متضرر نشون.
این موضوع انگور از نگرانی های همیشگی باغداران در ولایت پروان بوده است که نگرانی که تا هنوز دولت موفق به حل آن نشده است. با این حال مسئولین اداره زراعت ولایت پروان میپذیرند که در زمینه ساخت مراکز پروسس میوه تازه در این ولایت کوتاهی صورت گرفته و تا هنوز کار چشمگیری در این خصوص انجام نشده است. عبدالوهاب خیریزاده رئیس اداره زراعت ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت به دلیل اینکه حاصلات انگور در این ولایت خیلی گسترده است، رسیدگی به خواستهای تمامی دهقانان برای کشمش سازی کار دشوار است.
مجموعا بیش از 250 کشمش خانه ما شاهدش هستیم در پروان. قبلا سیستم پروسس کشمش توفیده نمست. ما 250 کشمش خانه در سطح پروان هیچ قدر قابل ملاحظه به نظر من نیست، برای اینکه ما تولیدات ما از حد گذشته زیاد است. 14000 هکتار زمینی که من یادآور شدم، تنها 7000 هکتار ازی انگور است و فلهازا به خاطر پروسس ازی، به خاطر درست پروسس ازی به شکل صحیح و اساسی که ما با کشمش خانه معیاری ضرورت داریم.
از نظر آگاهانه مسائل تجارتی با توجه به موجودیت کیفیت عالی در انگور ولایت‌های شمال کابل مانند پروان، اگر در فصل حاصلگیری به گونه درست انگور به کشمش تبدیل گردد، می‌تواند در بازارهای جهانی جایگاه مناسبی به خود باز نماید. اما در حال حاضر به شکل سنتی و غیر پروسس شده و معیاری کشمش در منازل دهقانان تولید می‌گردد که حتی در داخل کشور از اعتبار و قیمت لازم برخوردار نیست.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
سپاسگزار هر یکتان که تا این لحظات با رادیو آزادی هستید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد حملات اخیر در سوریه که بر بنیاد گزارش ها 167 قربانی بر جا گذاشته برایتون جزئیات خواهیم داد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم در ساعت 9:30 از رادیو آزادی. همچنان منتظر پیام هایتون از طریق شماره 818 هستیم. بعض از دوستای ما پیام ها فرستادن و منتظریم تا پیام های بیشتر بر ما برسه و در جریان برنامه پیام ها را به خانش میگیرم. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس برخی از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه ایرویش ریویو در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان بعضی مناطق دنیا به خاطر موقعیت استراتژیک یا سوق الجیشی خود به نقاط بحرانی تبدیل شدند که افغانستان یکی از آنهاست. به نوشته این نشریه، موقعیت جغرافی افغانستان همیشه این کشور را میدان تاخت و تاز قدرت‌های بزرگ در جهان ساخته است. به نوشته این نشریه، تا زمانی که بریتانیا بر هند تسلط داشت به خاطر جلوگیری از نفوذ روسیه همیشه تلاش کرد که افغانستان را هم به حیث یک سپر تحت سلطه خود داشته باشد. اما در اینجا شکست خورد و با استقلال هندوستان از بریتانیا شوروی سابق در افغانستان رخ نکرد تا اینکه در پایان دهه 1970 بر افغانستان تجاوز کرد. دیر نگذشته بود که مردم افغانستان قیام کردند و گروه های مجاهدین برای بیرون کردن شوروی از کشورشان دست به کار شدند. در همین زمان راه برای یک حمله و یا بنوشته نشریه اشغال دیگر در افغانستان باز شد. نشریه می افزاید در جریان جهاد اسامه بن لادن به افغانستان آمد و در همانجا پلانهای دیگری را طرح نمود که با حمله 11 سپتامبر سال 2001 بر امریکا افغانستان بار دیگر میدان تاخت و تاز شد و قوای بین المللی تحت رهبری امریکا بر افغانستان یورش برده و نظام طالبان را سقوط دادند. اما بنوشته نشریه ایرویش ریویو، جنگ در افغانستان خاتمه نیافت و در سال 2018 در یک گزارش کنگرس امریکا گفته شد که طالبان بخشای بزرگ افغانستان را هنوز هم تحت سلطه خود دارند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ که در آغاز در مورد سرکوبی شورشیان در افغانستان صحبت میکرد، بالاخره برنامه آشتی و صلح در افغانستان را پیش گرفت و در این حال بار دیگر روسیه قدم پیش گذاشته و با طالبان تماس‌ها را برقرار کرد و می‌خواهد از طریق دیگر نفوذ خود را در افغانستان حفظ کند. همزمان با این، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان تلاش‌های خود را دوام می‌دهد و قرار است در همین ماه بار هفتم با نمایندگان طالبان ملاقات کند. ولی تا حال کدام روزنه‌ای برای حل بحران افغانستان ایجاد نشده است. نشریه استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود در مورد تلاش سارنوال محکمه بین المللی جزایی در شهر هاگ هالند مطلبی را به نشر رسانده که می‌خواهد در مورد جنایات جنگی در افغانستان تحقیقات شود. در ماه اپریل قضات محکمه مقدماتی جنایات جنگ اعلان کردند که از تحقیق در این مورد صرف نظر می‌کنند، زیرا نه حکومت افغانستان، نه مخالفین و نه هم حکومت آمریکا در این بخش حاضر به کمک هستند. اما سارنوال این محکمه میگوید به خاطر تامین عدالت این تحقیقات باید انجام شود و اول میخواهد بداند که آیا قضات محکمه مقدماتی صلاحیت لغو تحقیقات را در مورد چنین یک قضیه جنایات جنگی دارند یا خیر. سازمان های حقوق بشر میگویند در افغانستان مخالفین مسلح دولت، قوای طرفدار حکومت و عساکر خارجی همه کارهایی را انجام دادند که میتوان آن را جنایات جنگی نامید و لغو این محکمه به قربانیان این خشونت ها یک نوع بی‌عدالتی میباشد، زیرا این قوه ها به تجاوز جنسی، شکنجه، خشونت جنسی و تجاوز به شخصیت متهم می باشند. به هر حال به نوشته نشریه، حال اگر محکمه بین المللی جزایی به تحقیقات در مورد جنایات جنگی در افغانستان اجازه هم بدهد، معلوم نیست که این پروسه تا چی وقت دوام خواهد کرد.
نو 26 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که درگیری های تازه در ولایت حما 167 کشته بر جای گذاشته است. شورشیان اسلامگرای ضد حکومت سوریه با نیروهای این کشور درگیر شدند. همزمان از کشته شدن یک دروازه‌بان تیم فوتبال سوریه هم گزارش شده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
در سوریه بار دیگر درگیری ها اوج گرفته. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که شورشیان اسلامگرا و ضد حکومت بر نیروهای حکومت سوریه در ولایت حما یورش بردند. این گروه در بیانیه روز شنبه گفت که درگیری های تازه در دو ولایت 167 کشته به جای گذاشته است. به گفته این گروه شورشیان ده ها راکت زدند و یک موتر پر از مواد انفجاری را نیز منفجر کردند. ولایت حمای سوریه در سپتامبر سال 2018 بخش از منطقه غیر نظامی اعلام شد، اما این ولایت در چند روز گذشته شاهد افزایش درگیری بوده. به گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، روز پنجشنبه جهادگرایان تحت رهبری اتحاد وابسته به القاعده هیئت تحریر شام به شورشیان متحد ترکیه پیوستند و حمله گسترده را بر نیروهای حکومت سوریه در منطقه آغاز کردند. در پاسخ با نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه و متحدان روسیهشان، حمله های هوایی را علیه شورشیان در ولایت های ادلب و حما انجام دادند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته که دست کم 37 نیروی حکومت و طرفداران آن کشته شدند. از کشته شدن 28 جنگجوی ضد حکومت هم گزارش شده. در این میان کشته شدن یک دروازه‌بان پیشین فوتبال سوریه هم توجه بسیاری از خبرگزاری ها و رسانه ها را به خود جلب کرده. عبدالباسط ساروت 27 ساله به نماد شورشگری علیه حکومت اسد مبدل شده بود. او از زخم هایی که برداشته بود درگذشت. در مورد ساروت یک فیلم مستند جایزه برنده هم ساخته شده بود. ساروت در میان ده نفر است که از روز پنجشنبه به این طرف در نتیجه درگیری ها در ادلب سوریه کشته شدند. در آخرهای ماه اپریل نیروهای اسد با حمایت نیروهای هوایی روسیه عملیات را در ولایت های ادلب و حما را انداخت. در نتیجه آن به گفته گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه هزاران تن بی‌خانمان و دست کم 350 غیر نظامی کشته شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شعیب غوثی از ولایت پروان نوشته که طالبان با پیام منفی برای حرکت مردمی صلح و غلام بودنشان به پاکستان را ثابت کردند. محمد قاسم زواک هم پیام مشابهی از ولایت هلمند فرستاده و گفته که به آتشبس خوشبین هستند، اما پاکستان هیچ وقت به طالبان اجازه نخواهد داد که آتشبس یا صلح کنند. جمالی از دایکندی نوشته که تیم کرکت افغانستان خیلی در جام جهانی بی تجربه و بی کیفیت بازی میکنم. عبدالواحد مدقق هم از لوگر نوشته کرده که تیم ملی افغانستان باید برای بازی آینده آمادگی بیشتر داشته باشند، نه اینکه سه بازی گذشته را سپری کردند و باختند. سپاس از دوستای ما که به رادیو آزادی پیام فرستادن و تشکر از شما هم که تا این دم با ما همراه هستید. 9:30 دقیقاً با وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. اقبال خیبر مبتکر حرکت مردمی صلح گفته است طالبان با آنان در مورد گفتگوهای بین الافغانی وعده های مشروط دادند اما آتش بس را رد کردند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را برای همیشه از فعالیت‌های مربوط به فوتبال در سطح ملی و بین المللی منع کرده است. در ادامه بازی‌های جام جهانی کرکت سال 2019 افغانستان روز شنبه از نیوزیلند شکست خورد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که درگیری‌های تازه در ولایت حما 167 کشته بر جای گذاشته است. در قزاقستان رای دهندگان امروز رئیس جمهور جدیدشان را برمی‌گزینند. مراکز رای‌دهی در این کشور آسیای میانه باز شده است. و رئیس جمهور آلبانیا گفته که انتخابات آینده شاروالی را لغو می‌کند. این خبرها و تازه ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی آزادی رادیو دات کام همیشه در دسترس شما است. همچنان میتونین برای اطلاع گیری از تازه ترین ها از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک، تویتر و همچنان یوتیوب دنبال کنید. حالا نوبت نشر رنگ های زندگی است.
رنگ های زندگی.
من لیلوم هستم، خانم خانه.
کجا زندگی میکنین؟ چند نفر در فامیل زندگی میکنین؟
ما خودمون در قلعه وکیل زندگی میکنیم. در خانه دیگه 4 بچیم هست، کماروسم هست، خودمون پدر اولادایم هست.
یک بچه تان عروسی کردیم چطور؟
نه خیر، نه، بچه کلانم هم عروسی کرده، مال 5 سال میشه که از ما جداست.
چی فکر میکنین بعضی خانواده وقتی که بچه های خود عروسی کنن اونا را اجازه نمیده که مستقل زندگی کنن، با هم یک جا زندگی میکنن اگر تعدادشان هم هر قدر باشه؟ نظر خودت چی است؟
نظر من خو ایست که اگر بچه میخواهی که جدا زندگی کنه، مثلا تعداد فامیل زیاد است، بذاره که جدا زندگی کنه، لاغر زندگی خود بفهمه. بفهمه که مسئولیت زن اولاد چیست. وقتی که اگر یک جا زندگی کنه بی مسئولیت می باشه. میگه برو مسئولیت چه، اونا مادرم میور داره، پدرم میور داره. ولی نه، اما هر روز جدا کنه کمام زندگی آرام پیش ببره، هم بچه تانم بفهمه که نال ما یک مسئولیت به دوش دارم که خانمم است، اولادم است، زندگی خود خوشتیر کنه.
خب قسمی که شما گفتین صاحب فرزند هستین، دختر و بچه، در کار خانه اکثرا کی حاسه میگرن، خودتان یا تین عروستان؟
بیشتر کارهای خانه رو خو سابق خودم میکردم. مال شکر خدا از وقتی که عروس ما آوردیم تمام من کارها رو عروس میکنه. خب باز یک روز که من در خانه میباشم دیگه من کار با کارش ندارم، کوره مثلا از خواب بخیزانم بگم بخی بچیم به این رقمی، من خودم پیش میبرم که عروسم راحت باشه.
بعضی کسا باز کار عروس خود خوش نمیداشته باشن، کارهای اضافی رو بر از اون میگه، اصل کار بر از اون، مثلا دیگ پختن بر از اون نمید.
من تماما دیگ پختن کل چیز داده سروسم دادیم. گفتی اگر تا کدام روز اگر از پیشش یک کم زرم خراب شده باشه من برش میگم خیره بچه این صبحش خوبش میکنی.
بله و تشویقش میکنی؟
تشویقش میکنی. در چی ما تشویق کردیم؟
خب خواستت از بعضی خانواده هایی که زیاد سر عروسایشون قیدگیری میکنن چی است؟ من ایسی یک مادر خانواده، من ایسی یک خوشو.
به نظر خودم که کار میکنن بسیار اشتباهی کلان میکنن، به خاطر از اینکه اینمی اگر خوشو سر عروس خود قیدگیری میکنه یا مثلا سر امی دیگ کاسه شیراد میگیره، به خاطر از اینکه محبت خود کم میسازه. ولی من خواهش میکنم از تمام مادرها کمی رویه را در مقابل عروس خود بگیرن.
تشکر. سلام.
سپاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. باید داشته باشید که برنامه‌های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. حالا نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه هوای تازه و سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های رادیو آزادی سلام و خسته نباشید. چرا جوانان مشکلاتشان را با اعضای خانواده خیش شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با چی مشکلات روبرو می سازد؟ کدام رفتارها می تواند باعث صمیمیت جوانان و والدین شود تا آنها مشکلاتشان را به راحتی گفته بتوانند؟ پاسخ به این سوالات را در گزارشی که همکارم رویا معدومی آماده کرده است تا حد در خواهیم یافت. بعد از گزارش در پیوند به موضوع مصاحبه ایران نیز با شما شریک می سازیم. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند. اما برعکس، والدین می خواهند بالای اولادهایشان حاکمیت داشته و تصامیم خود را بالای آنها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. دیبا، محصل حقوق و علوم سیاسی، می گوید بیشتر اوقات دخترها نمی توانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه می کند.
قسم که یکی از دوستای من نامشان نگرفته نمی تانم، همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمی تانستن که با فامیل خود امو گپ دل خود بگوین. زمانی هم که امو بچه و فامیل از او بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمی تانست که بر فامیل خود امیر بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش می آیم و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از او بچه هم دیگه به خواستگاری اینا آمدن و دوستم به فامیل خود دیگه می گفت که ما خوش دارم از رفتار و شخصیت بچه خوش ما آمده و بس تو ده بانتونم رایش دکس بودی، حتما تو بخاطر درس نمی رفتی، حتما تو بخاطر رفیق بازی میرفتی، حتما نمیگه که شما از هم از قبل با هم دیگه رابطه داشتین، شاید رابطه خوبی نبوده باشه.
نگاره، یک تن از جوانان شهر کابل، میگوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمیتوانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر و مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدونیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را امروی آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواه بگویه به فامیل خدا، مرا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نه، بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من هستم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین، نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات می داند. او می گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی باید جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه، دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمی دانند. اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنن و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میدانند که امی راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیل بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکردی از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمانه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خب در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانای هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم هم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز از طرف فامیل باید تامین شوه. لذا فامیل بسیار بسیار تاثیرگذار در ساختار شخصیتی یک جوان هست و نقش دارن و فامیلا باید رفتارشان به گونه درک متقابل باشه. این خودش برای روحیات یک جوان و درک یک جوان و اعتماد به نفس داشتن یک جوان بسیار زیاد رول داره تا او خود راحت احساس بکنه و بتونه که با فامیل مثل یک دوست باشه و مشکلات خود مطرح بکنه.
چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از فامیل چی عواقب را در پی خواهد داشت؟ و چگونه و با استفاده از کدام راه‌ها خانواده ها می توانند مشکلات جوانان را از آنها بشنوند؟ در رابطه به این موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناسی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
استاد، چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حد دچار میشیم. این خود به خود تاثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواج متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را میسازن. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعض جوانان به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر دارین؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی استیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگویه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بحث کردن تو چی اندازه میتونه تاثیر گذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره، ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجحیت بدیم، مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امور هم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباس این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راه های حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه تا بتانیم حل کنه.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود داشته های این هفته برنامه هوای تازه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق در برنامه این هفته حقیقت چیست میزبان شما هستم. شما هم در جریان هستید که سرازیر شدن سیلاب ها در این اواخر تلفات و خسارات هنگفتی را به مردم وارد کرده است. این تلفات و خسارات در چی حد و در کدام ولایات است و اقدامات حکومت در این زمینه چی بوده است؟ این موضوعات را با نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در میان گذاشتیم که اینک پیشکش می شود.
می خواستم مصاحبه را با این سوال آغاز کنم که خسارات حوادث به ویژه سیلاب های اخیر در افغانستان در چی حد و چی گونه بوده است؟
امسال سال پر حادثه بود، با توجه به اینکه بارندگی های زیادی صورت گرفتی، بارندگی ها در اکثر ولایات افغانستان باعث سرازیر شدن سیلاب های ویرانگری شد. از اواسط ماه هود که سرازیر شدن سیلاب ها شروع شد تا آخر ماه ثور و حتی تا یکی دو روز سه روز بیشتر متاسفانه این سیلابا خسارات زیادی را بجا گذاشتند. تعداد جان باخته های سیلابای اخیر به 295 نفر رسیده، تعداد زخمی ها به 368 نفر رسیده، تعداد خانه هایی که به صورت کلی تخریب شده دیگه قابل استفاده نیستند به 16894 خانه رسیده، تعداد خانه هایی که به صورت قسمی تخریب شده آسیب دیده اما قابل استفاده هستند به 20044 باب منزل مسکونی رسیده، تعداد مساجدی که در اثر سیلاب تخریب شده به 39 محراب رسیده، تعداد مکاتبی که تخریب شده به 144 باب رسیده، تعداد مواشی که تلف شده در اثر سیلاب ها به بیشتر از 12500 رأس رسیده، تعداد پلای کلان و پلچکای خردی که تخریب شده به 76 باب رسیده، سرکای اصلی و فرعی به 737 نقطه تخریب شده. این مجموع خسارات مالی و جانی است که متاسفانه در اثر سیلاب ها وارد شده.
و این در ولایات مختلف بوده یا مشخصا در یک دو سه ولایت بوده؟
بیشتر از 27 ولایت افغانستان تحت تاثیر سیلاب ها قرار گرفته، اما بعضی از ولایت ها طبعا شدت بیشتر داشته سیلاب ها، از او جمله فرزند ولایت بدخشان، ولایت فاریاب، فرا، قندهار، هرات، هلمند، غور، ای از جمله ولایتی بوده، بغلان از جمله ولایتی بوده که بیشترین زیانهای مالی و جانی را متحمل شده.
حالا در مورد خسارات مالی که وارد شده تخمین وجود داره که از نظر مالی چه مقدار است؟
یک ارزیابی ابتدایی که ما کرده، مجموعه خسارات مادی که وارد شده معمولا به خانه‌های مسکونی مردم و زیربناها به حدود 1.5 میلیارد دلار میرسه.
این خب بسیار زیاد است. پس در صورت حکومت چی کمک‌های میتونه به مردم انجام بده؟ آیا توانایی‌ش داره نداره؟
امور رقمی که شما گفتین طبعا حجم خسارات بسیار زیاد است، اما اداره ما و کمیته دولتی مبارزه با حوادث مسئولیتش بیشتر کمک رسانی های عاجل است. در چارچوب برنامه‌های کمک رسانی‌های عاجل ما به صورت مستقیم با استفاده از بودجه اضطرار و همچنان در هماهنگی با مؤسسات امدادرسان بین‌المللی و انجوهای داخلی ما تا به حال تانستیم که به 7900 فامیل پول نقد توزیع بکنیم و همچنان مواد غذایی به 30301 فامیل توزیع شده و طبعا کسایی که آسیب میبینن در اثر حوادث طبیعی و بخصوص سیلاب اینا با کمک های غیر غذایی هم ضرورت دارن، مثل خیمه، وسایل ابتدایی، خانه، فرش، ظرف، لباس و این مسائل. در مجموع برای 22573 فامیل مواد غیر غذایی هم مساعدت شده. یعنی به نحوی گفته میتونیم که تمام کسایی که تحت تاثیر سیلاب ها قرار گرفتین و در مجموع حوادث طبیعی زمستانی و بهاری قرار گرفتین به نحوی از کمک های عاجل برخوردار شدین و همچنان مقام ریاست جمهوری حکمی را صادر کرده که با استفاده به پیروی از او حکم با استفاده از بودجه اضطرار باید برای کسایی که خانه هایشان به صورت کلی تخریب شده برای از اونا باید 15000 افغانی کمک شوه، برای کسایی که به صورت قسمی خانه هایشان تخریب شده 7500 افغانی کمک شوه، برای مواشی تلف شده هم کمک نقدی صورت بگیره، برای هر بابت تلفات هر رس مواشی 1000 افغانی، همچنان برای زخمی ها بین 10000 تا 25000 افغانی باید مساعدت نقدی صورت بگیره و همچنان برای جان باخته ها 50000 افغانی کمک نقدی صورت بگیره.
وزیر صاحب کمک یادآوری کردین، زمانی که یک جای خساره میبینه از یک حادثه طبیعی چگونه شما کمک انجام میدین؟ اول سروی میشه یا چطور؟
بله، ببینین ما دو نوع کمک انجام میدیم. یکی کمک های عاجل اضطراری، کسی که دفعتاً تحت تاثیر حوادث قرار میگیره و بیجا میشه و کمک های فوری ضرورت داره، او را اگر ما منتظر سرویس بسازیم خطر تلفات انسانی و بیش تحمیل به اصطلاح مصائب و آلام بیشماری برای بیجا شده میشه و برای قربانی های حوادث طبیعی میشه. برای از اونها کوشش میکنیم که یک مقدار کمک های عاجل فوری را فراهم بکنیم. بعضی وقتا ضرورت است که باید غذای تبخش شده و گرم برای از اونها فراهم شوه و کمک های اضطراری. بعد از اون تیم های مشترک زیر نظر در ولایات، زیر نظر کمیته های ولایتی با اشتراک نمایندهایی از مؤسسات و ادارات دولتی، تیم های ارزیابی خسارات تثبیت میشه.
سوال من اینجاست آقای وزیر، خب زمانی که شما سروی میکنین، دو تا از تیم ها صحبت میکنین، یکی از سوالات و شکایات مردم هست که شفافیت وجود نمیداشته باشه، به مستحقش، به کسی که باید برش کمک برسه کمک نمیرسه، به نحو کمک ها حیف میل میشه.
ببینید، یک چیزی من برای شما میگم که یعنی کمک ها به صورت انفرادی توزیع نمیشه. کمک ها با نظارت امی تیم های ارزیابی خسارات که تیم های مشترک است که در اون نمایندهای از مؤسسات هم است، از نهادهای دولتی هم است و در آخر به اساس هدایت جلالت ماب رئیس جمهور قرار به این شده که نهادهای از جامعه مدنی باید باشه، ائمه جماعات و مساجد باید حضور داشته باشند، حتی نماینده از رسانه ها حضور داشته باشه و ما به صورت اكيد برشان دستور دادیم که باید این نظارت باید به شکل جدی باید بگیرن. اما در بعضی موارد متاسفانه گزارش های میرسه از اینکه از این کمک ها سوء استفاده میشه. اگر موارد مشخصی را ما بر بخوریم به صورت جدی موارد تعقیب پیگیری قرار میدیم.
یکی از انتقادهای دیگر که مردم بعضن مطرح میکنند این است که زمانی که سروی میشه پس از یک رویداد طبیعی، این مدت زیاد را در بر میگیره تا کمک میرسه به مردم. مثلا خانهشون اگر تخریب میشه که مثلا یک ماه بعد یا 20 روز بعد برای مردم خساره شده یا آسیب دیده کمک میرسه. فکر نمیکن که یک مشکل کلان است؟
متاسفانه که همین یک مشکل وجود داره و ما به صورت دوامدار هم روی مؤسسات امدادرسان هم در تماس هستیم و تلاش ما همی است که همین فاصله را کوتاه بسازیم. اما در به صورت عموم این فاصله به یک هفته کاهش پیدا کرده، الا اینکه در بعضی موارد اگر موانع امنیتی وجود داشته باشه یا فاصله ها بسیار زیاد باشه یا راه مواصلاتی مسدود شده باشه، متاسفانه که یک مقدار وقت بیشتر در بر میگیره. تلاش ما این است که در اونجا باید این فاصله کاهش پیدا کنه.
آقای فهیم، اقدامات شما بیشتر واکنشی است نه پیشگیرانه، مشکل در چی است؟
ببینین، این انتخاب تا جای وارد است، اما خوشبختانه که در جریان امسال بخصوص در فصل زمستان ما یک سلسله اقدامات وقایعی را هم انجام دادیم. به چه معنا؟ ما اول اطلس آسیب پذیری ولایت ها را در برابر حوادث طبیعی ترتیب کردیم، تدوین کردیم، به ولایت خبر دادیم. این اطلس آسیب پذیری وقوع حوادث طبیعی را تا سطح ولسوالی پیش بینی میکنه که به اساس از این امکان از این وجود داره که برای مردم قبل از وقوع حادثه آگاهی داده شود. و همچنان یک رهنمودی را ما تهیه کردیم برای اختیار کمیته‌های ولایتی حوادث در ولایت خبر دادیم که او رهنمود شامل یک سلسله اقدامات احتیاطی است قبل از وقوع حادثه طبیعی که به اساس اطلس قابل پیش بینی است، و همچنان یک سلسله اقداماتی که باید بعد از وقوع حادثه صورت بگیره. و همچنان به صورت مستقیم و با حمایت بعضی از مؤسسات ما یک سلسله پروژه‌های کوچک وقایوی را هم طرح و تطبیق کردیم که در کاهش آثار ناشی از وقوع حادثه مؤثر و مفید بوده، اما تعداد از این پروژه ها متاسفانه کم است و متناسب به نیاز نیست.
آقای وزیر، برخی مناطق است که همه ساله به نحوی از سیلاب ها یا از حوادث طبیعی دیگه اونا آسیب میبینه، به خاطر جلوگیری از او شما اقداماتتان به نظرتان قانع کننده است، در حالی که اقدامات پیشگیرانه ممکن آسانتر و مصارفش پایینتر باشه؟ از او جمله میتونیم مثلا منار جام در غور نام ببریم.
واقعا وقایه هم ارزانتر است هم موثرتر است. یک سلسله کارهایی را که قبلا یادآوری کردم صورت گرفته، اما این کارها این اقدامات متناسب با نیاز نیست. یک مسئله دیگه هم این است که یک رشته اقداماتی است که در حوزه صلاحیت اداری ما نمی گنجه، با مشارکت دیگه نهادها باید صورت بگیره و همی اطلس آسیب پذیری حداقل یک نقشه راه را فراهم ساخته تا دیگه نهادهای دولتی هم مسئله پیشگیری از وقوع حادثه و کاهش آثار حوادث طبیعی را در برنامه های انکشافی در رازمدت خود بر اساس از او پیش بینی بکنند. در او صورت ما میتونیم که اقدامات موثری در هماهنگی با دیگر نهادها انجام بدیم.
در رابطه با منار جام که دیروز در رسانه ها هم بحث از خطر یا تهدیدی که به خاطر تخریبش وجود داره یا تا فروریزیش با نهادهای دیگه که در این زمینه مسئولیت داره، شما هماهنگی داشتین، کار کردین؟ اگه کار نکردین چرا؟
با مجرد به اصطلاح وقوع سیلاب ها ما اولین کاری که کردیم با مردم محل تماس گرفتیم، از اونا تقاضای کمک کردیم، بلافاصله ما وسایل انجینری روان کردیم، مجرای سیلاب باز شد و فعلا خطر آنی وجود نداره، اما برای تدابیر وقایعی بیشتر ایجاب وزیر میکنه که تیمای تخنیکی با مشارکت یونسکو باید به ساحه بره، آسیب پذیری های منار جام باید تشخیص بکنن.
بسیار تشکر جناب نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.